بدون تردید بهشت بر او واجب است. پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. همانا در قرآن چراغهای هدایت به سوی نور و سعادت موجود است و این قرآن شفای دلها و سینه هاست. امام حسن مجتبی علیه السلام. آدمی نمیتواند از گردابهای گرفتاری با پیمان شکنی رهایی یابد و از چنگال عقوبت رهایی ندارد کسی که با حیله به ستمگری میپردازد. امام رضا علیه السلام. دوستان همراه، با سخنانی پرمضمون که فرموده بزرگان است لطفاً ما را همراهی کنید.
تو نیحال تر است راستش باید کرد.
با نیکی زود سپاس گذاری کن، با بدی دیرتر جواب خواهی داد.
سری خود را دل خودت بهتر نگاه می دارد.
مرد آن کسی که پیشواز مشکلی می رود.
زندگی کتاب است پر ماجرا، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز.
وقتی دورو شدی دوره نوداری ادرو فراموش نکن.
گر شناور نیستی پا بر لب دریا منه.
اسب خوب رو یک قمچین، اسب بد رو صد قمچین.
بحث زیاد حقیقت را می کشد.
در گفتن و نگفتن اندازه نگه دار.
از گفتن راست زبان باز مدار.
آنی که تنها برای خود می زید برای دیگران مرده است.
زخم غالبان درد نمی کند.
با آنی که ارج می نهن خوش آمد نمی زنن. زیرا ارج می هودن شرف است، خوش آمد زدن تحقیر.
آنی که زود محکوم می کند زود پشیمان می شود.
آنه که کم میخواهد کمتر احتیاج دارد.
جایی که قانون تواناست مردم نیز توانایند.
هیچ کس تهی دستر از زمان زودنش نیست.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد بمانید.
همراه و همسفر، به خدا می سپارمت تا هفته دیگر، به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه ما و مخاطبان مورد توجه شما قرار گرفته باشد. از شما دعوت میکنیم تکراری جاذبه های ایران زمین آماده پخش است، بشنوید.
جاذبه های ایران زمین.
الله خدای پاک و بی همتا. دوستان، یاران، امروهان عزیز شنونده برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوار هستم که تنتون سالم باشد و انشاءالله لحظه هایتان سرشار از آرامش و امنیت. برنامه جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما خوبان می کنم. بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. یاران همراه، سفر ما همچنان در کردستان ادامه دارد. دعوت می کنم با ما همراه و همسفر باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین شما را آشنا می کنیم با روستاهای معروف کردستان. کردستان روستاهای بسیار زیبایی دارد که اکثرا در دامنه کوه ها شکل گرفته و به صورت پلکانی هستند. روستای پالنگان در شهرستان کامیاران یکی از زیباترین جاهای دیدنی کردستان است. این روستا پلکانی ساخته شده و معماری آن یکی از دلایل جذابیت روستا است. علاوه بر معماری، قرار گرفتن در منطقه کوهستانی باعث شده چشمه ها، رودها در اطراف روستا جریان داشته باشند و هوا پاکیزه و فرح بخش باشد. پوشش گیاهی این منطقه هم بی‌نظیر است و انواع گیاهان دارویی و غیر دارویی در این روستا یافت می شوند. قلعه پالنگان هم در جنوب شرقی روستا بازمانده تاریخ امیران این منطقه است. مردم خونگرم و با صفا و رسم و رسوم کهنشان هم دیگر عامل جذابیت این روستا است. توصیف پالنگان در همین چند خط نمی گنجد. اگر اهل طبیعت گردی باشید، پالنگان می تواند به تنها دلیل برای سفر به کردستان تبدیل شود. در برنامه جاذبه های ایران زمین و گزارش ارسالی همکارم با ما همراه باشید تا بیشتر با این منطقه زیبا، این روستای دیدنی در کامیاران کردستان آشنا شد.
سلام، من صفورا صحافی هستم و در ادامه سفرهای طبیعتگردی به شهر کامیاران رسیدم. کامیاران از شهرهای جدید و تأسیس و استان کردستانه که در فاصله 65 کیلومتری جنوب سنندج واقع شده. ویژگی های عمومی، فرهنگی، مردم شناختی مردم این شهرستان ریشه در فرهنگ کردا داره و مردم اون به زبان کردی اردلانی تکلم می کنن. در کامیاران اولین چیزی که توجه منو به خودش جلب کرد پاکی شهر و ترتمیزی مردمانش بود. به بازار که رفتم و شور و اشتیاق مردم رو برای خرید کردن دیدم، بسیار خوشحال شدم و خدا رو شکر کردم. کامیارانی ها در بین مردمان این منطقه به دست و دلبازی و خوشخوراکی مشهورن. عشق و علاقه مردم به پوشیدن لباس زیبای کردی رو میشه از تعداد مغازه های پارچه فروشی اینجا حد زد. در فاصله 45 کیلومتری شمال غرب کامیاران به طرف روستای کاشتر میرم. کاشتر از گذشته تا حالا مرکز تحصیل و تعلیم علوم دینی و قرآنی بوده و شخصیت‌های بزرگی مثل بابا مردوخ روحانی اهل این روستا بودند. بابا مردوخ روحانی نویسنده‌ای بزرگ و تاثیرگذار در بین کرداست که تاریخ مشاهیر کرد رو نوشته. وقتی که در مورد کاشتر تحقیق می‌کردم، چیزی که برام بسیار جالب بود وجود مقبره مبارک یکی از اصحاب پیامبر اسلام صلی الله در این روستاست که بسیار مورد تقدس و احترام مردم این منطقه است. حضرت عکاشت ابن محسن الاسدی اهل مدینه و از انصار که در حین عزیمت پیامبر به مدینه اسلام آورد و در کنار مهاجرین با مال و جان ایثار و مجاهدت نمود و در غزوه بدر حضور داشته و حافظ کل قرآن نیز بوده. سادگی، فضای روحانی و آرام بخش مقبره حضرت عکاشه برام لحظات جذابی رقم میزنه. حضرت عکاشه که مهر نبوت پیامبر اسلام رو بوسیده، که حتما خودتون روایت بسیار مشهور بوسیدن مهر نبوت رو شنیدید. مشهوره که این صحابه گرامی اسلام هنگام جنگ با سپاه ساسانی در این منطقه به فیض شهادت نائل شده. 3 کیلومتر که از روستای کاشتر به طرف غرب دور میشم، به روستای تاریخی پالنگان میرسم. پالنگان در 48 کیلومتری شمال غرب شهر کامیاران و در دره تنگیور قرار داره. این روستای تاریخی مانند سایر روستاهای منطقه اورامان دارای بافت معماری پلکانیه. مؤلفه های واقعی معماری منطقه که نشانگر هماهنگی کامل انسان با طبیعت در معماری روستای پالنگان یافت میشه که از لحاظ بافت، وسعت، استقرار در بدنه کوه و ساختار معماری از مهمترین نمونه های معماری این مناطق محسوب میشه.
پالنگان هم مثل بقیه روستاهای اورامان بافت پلکانی داره، با این تفاوت که اینجا شیبش خیلی بیشتره. خونه‌های اینجا از جنس سنگ و چوب ساخته شده، ولی متاسفانه خونه‌ها دارن دونه دونه خالی میشن و مردم دارن خونه‌های از جنس سنگ و آجر و سیمان درست میکنن.
توی کوچه پس کوچه‌های باریک و قدیمی پالنگان که پرسه بزنی، با معماری ویژه اینجا آشنا میشی که تمام هم مغم سازندگان این خونه‌ها معطوف به داخل خونه بوده و نمای بیرون خونه چندان اهمیتی براشون نداشته. به همین خاطر معماری خونه‌های پالنگان رو یک معماری درونگرا می‌نامن، چون این خونه‌ها فراتر از ارزش معماری حریمی بوده برای آرامش و یک پارچگی خانه و خانواده. اینجا مردمانی مهربون و ساده زیست و سخت کوش داره که در طبیعت سخت و کوهستانی پالنگان سازگاری عجیبی با طبیعت دارن.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
این روستا علاوه بر داشتن معماری زیبا، دارای طبیعتی سرشار از زیبایی و منحصر به فرده. رودخونه خروشان تنگیور از میان آبادی پالنگان میگذره و روستا رو به دو قسمت تقسیم کرده. در دره تنگیور بیشتر از 20 چشمه جوشان وجود داره که آب زلال و خنک خودشون رو به رودخونه تنگیور می‌ریزن و آبشارهای حاصل از ریزش آب این چشمه‌ها بسیار دیدنیه. یکی دیگه از زیبایی‌های پالنگان وجود آبشارهای زیبا در بالادست رودخانه تنگیوره. برای رسیدن به این آبشارها باید مسیر رودخونه رو به سمت بالا ادامه بدم که حدود نیم ساعت پیاده‌روی داره. در مسیر رودخونه هر چی بیشتر پیش میرم و به آبشارها نزدیکتر میشم، ارتفاع صخره‌های دو طرف رودخونه بیشتر میشه. به لطف خدا و بلندای کوهستان شاه و برف و بارون زمستونی، در این کوهستان آبشارها و چشمه‌ها و رودخانه‌های دره تنگیور سرشار از آب هستند. در فاصله‌های بسیار کم چندین آبشار وجود داره که به این منطقه مسیر آبشار میگن.
چیزی که پالنگان رو خیلی معروف کرده فقط معماری خاص روستا نیست. دوروبر روستا پر از آبشارهای کوچیک و بزرگه. معروف‌ترینشون هم آبشار باغ شیخ عمره. من اصلا فکر نمی کردم این منطقه این همه آبشار داشته باشه.
در اینجا هر قدم که بیشتر برمیداری منظره های زیباتر و جذابتری میبینی. آبشارها و چشمه های دائمی اینجا در طول سال آب دارن و این باعث شده که گردشگرها و مسافرها در طول سال به پالنگان بیان.
دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه جاذبه های ایران زمین از خراسان، گفتارهای رادیو تاجیکی. سفر ما همچنان در کردستان ادامه دارد و آشنایی شما با روستاهای مختلف این استان. روستای اورامانتخت. در مورد جاذبه های طبیعی منطقه اورامانات باید بگوییم که جاذبه های طبیعی این منطقه تنها علت گیرایی این منطقه نیست. دیگر روستای پلکانی این منطقه که در اورامانات واقع شده و زیباترین جاهای دیدنی کردستان به شمار می رود، روستای اورامانتخت است. این روستا قدمت طولانی دارد و اشیای تاریخی و استخوان‌های پیدا شده در این منطقه پیشینه آن را تا دوران پارینه سنگی عقب می برد. همچنین کتیبه‌ای به زبان آشوری در این روستا پیدا شده که موضوع آن حمله فرمانرواهای آشوری به اورامان و زاگرس است. معماری جالب روستا، آب و هوای عالی و منظره‌های طبیعی به همراه مهمان نوازی مردم محلی و آداب و رسومشان از عوامل جذب گردشگران به این منطقه می باشد. روستای گلین. دیگر روستای پلکانی و زیبا در کردستان روستای گلین است. این روستا که یکی از زیباترین جاهای دیدنی در کردستان است، بافت سنتیش را حفظ کرده و خانه ها پلکانی و نما کاهگلی است. محصولات این روستا بیشتر شامل توت فرنگی، گردو، شاتوت و توت سفید است و به همین دلیل حین قدم زدن در روستا احتمالاً باغ‌های انواع توت در مسیرتان وجود دارد. کوچه‌های سنگفرش، سایه درختان تنومند، صدای رودخانه و بوی نان محلی هوش از سر آدم می‌برد و این روستا را به فضای عالی برای تمدد اعصاب تبدیل می‌کند. روستای تنگی سر. روستای تنگی سر یکی از جاذبه های دیدنی کردستان است که مانند نمونه های بسیار معروف روستاهای قرار گرفته در دامنه کوه مانند پالنگان، اورامانات و ماسوله به صورت پلکانی ساخته شده است. علت این نوع معماری قرارگیری تنگی سر در دامنه کوه می باشد. البته به علت فضای کم این منطقه و اختصاص دادن بیشتر فضا به زمین های کشاورزی و مراتع، روستایان تصمیم گرفتن تا خانه های خود را در دامنه کوه بنا کنند. یکی از جاذبه های منحصر به فرد روستای تنگی سر رودخانه ای است که از میان آن می گذرد. این رودخانه از ارتفاعات کوهستان های اطراف روستا منشأ گرفته و در نهایت نیز به رودخانه سیروان می ریزد. در فصل پاییز، زمستان و بهار به دنبال باران های شدید و برف مشکلاتی برای رفت آمد اهالی در روستا به وجود می آید. اما با این وجود اهالی روستای تنگی سر علاقه خاصی به این مکان دارند. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین و شما آشنا شدید با روستاهای مختلف و زیبایی در استان کردستان. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
یارانی همراه هم اکنون برنامه یک گوهر رو میشنوید.
یک زن به نظر من قلب خانواده است، قلب جامعه است، البته اگر قدر خودش رو بدونه. زن بودن شجاعت بی‌پایان می‌طلبه. یک گوهر، کاری از رادیو تاجیکی برای بانوان سرزمینم.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان لحظه های خوب و سرشار از آرامش و امنیت را در حال سپری کردن باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما بزرگواران، از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید، درود بر شما.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی اندک در پرده بودن همراهه. این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
حضرت زینب سلام الله علیها در پنجم جمادی الاول در مدینه چشم به جهان گشود. در واقع سال پنجم ششم هجرت بود که نفر ششم پنج تن شد و بیش از هر کس امام حسین علیه السلام از آمدنشان خوشحال شد. نام زینب در لغت معنی درخت نیکومنظر آمده است. نام دیگر آن یعنی زینت پدر است. بر اساس روایات متعدد، نامگذاری حضرت زینب توسط خود پیامبر صورت گرفت. گفته شده است که جبرئیل از سوی خداوند این نام را به پیامبر رساند است. در سال 17 قمری با عبدالله فرزند جعفر طیار ازدواج کرد و از وی 4 پسر و 1 دختر بودند که اون و محمد در کربلا به شهادت رسیدند. خانم مصطفی، کارشناس مذهبی و استاد دانشگاه.
نکته‌ای که حضرت زینب کبری از معارف در واقع توی این خطبه بیان میکنه اینه. با یک عباراتی حضرت فرماید که یزید، تو گمان میکنی که اینکه راه آسمان و زمین رو بر ما بستی و حسین رو در یک جای زمینگیر کرد، بعد زن و بچهش رو اسیر آوردی، مثل اسیران دختران پیغمبر رو کشان کشان شهر به شهر آوردی تا شام دست بسته، در حالی که با مردان اونها و حامیانشون باشون نبود. این برای تو یه عزته. مثلا ببینید، خیلی این به نظرم نکته روانشناسی جالبیه. زینب گرفتم من تو بابت این داری اظهار پیروزی میکنی، مردم بدونن 70 نفر در قبال 30,000 نفر، اینها زمینگیر شدن در موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار بدی، اونها رو قرار دادی، تشنه گذاشتی، بعد همه رو هم کشتی با 30,000 نفر. از دورم وای میسیدن، تیر مینداختن، این 73 نفر کشته میشدن، ولی اونها جنگاوری کردن، اونها تا آخرین لحظه مقاومت کردن. بعد زنها و دختران رو هم اینطوری آوردی، الان از چی خوشحالی؟ بابت چی؟ اینا خیلی کوبنده است. مردان و مرد در مقابل یزید ترسیدن و کم گذاشتن برای اهل بیت.
علم و سخنوری، عبادت، حجاب و عفاف، صبر و استقامت از ویژگی‌های حضرت است. آقای عبادی‌نیا، استاد دانشگاه تهران.
به دو دلیل ابعاد شخصیت حضرت زینب سلام الله علیها مورد غفلت قرار گرفته. دلیل اول، عظمت شخصیت ایشان است که مانند مادر بزرگوارشون خارج از محدوده درک بشره. کمان که در باب مادر ایشان آمده، کلام امام صادق علیه السلام است: هر کسی شخصیت فاطمه را درک بکند فقد ادرک لیلة القدر، لیلة القدر را درک کرده.
حضرت زینب سلام الله علیها در شب یک شنبه 15 رجب سال 63 هجری قمری در ضمن سفری که به همراه همسر گرامیشان عبدالله ابن جعفر به شام رفته بودند به شهادت رسیده و بدن مطهر آن بانوی بزرگوار در همانجا دفن گردید و مزار ملکوتی آن حضرت اینک زیارتگاه عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام است.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند. توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
شنونده های عزیز و ارجمند، همکار خوبم سرکار خانم زرینه کشاورز گفتگوی این هفته برنامه گوهر را آماده کردن. اینک تقدیمتون میکنیم، بشنوید و انشاءالله استفاده ببرید.
همونطوری که میدونید زن امروز مشتاقانه دنبال الگویه که فراگیر باشه. زن عاشورا الگویه برای انسان امروز که به کشف افقهای بسیار متنوع از هزار توی هستی دست پیدا کرده. زن امروز باید طوری تربیت بشه که با رویارویی با بحرانهای مثل جنگ یا بحرانهای فرهنگی، اقتصادی، دانش، قدرت تحلیل داشته باشه و بتونه مدیریت کنه. به همین دلیل میخوایم گفتگو کنیم با کارشناس محترم برنامه که در این روزها همراه ما بودن، خانم دکتر زهرا فخر روحانی، استاد دانشگاه و حوزه، تا از زن امروز بگن و اینکه چطور میتونه الگو پذیری کنه از بانوانی که در عاشورا حضور داشتن، در کربلا حضور داشتن و نامشون تا الان برای ما به یادگار مونده و با مطالعه زندگیشون متوجه میشیم که چگونه پرورش پیدا کرده بودن. سلام به شما، وقتتون بخیر، خسته نباشید خانم دکتر زهرا فخر روحانی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، با افتخار در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خانم دکتر عزیزی، اشاره داریم به زن امروز. من زن امروز که قرنها از حضرت زینب سلام الله علیها دورم، از زنانی که از هاشمیان بودن، از غیر هاشمیان بودن، زنانی که اومدن مسلمان شدن، زنانی که کمک کردن به خاندان پیامبر در واقع کربلا دورم، چطوری این زنها رو امروز من زن به اصطلاح متمدن، من زن تحصیل کرده امروز، من زن مادر خانه‌دار امروز، این الگوها رو توی زندگیم بیارم؟
یکی از چیزهایی که ما به خصوص برای تشکیل هویت شخصیتیمون بهش نیاز داریم الگوها هستن. الگوها نشون دهنده نمادهای زندگی ما هستن. چطور وقتی یک معمار میخواد خانه ای رو بسازه اول نقشه طلب میکنه، وقتی که قالی باف میخواد قالی رو ببافه اول نقشه رو طلب میکنه، خیاط الگو رو باید تهیه کنه. زندگی ما هم نیاز به یک الگو داره. الگوها مقصد رو به ما نشون میدن. در حقیقت اگه از مخاطبمون، از زن مسلمان بپرسیم میخواهی چه کسی بشی، این که من چه کسی رو مقتدای زندگی خودم قرار میدم نشون میده نقشه راه من چی هست و به دنبال چه چیزی تو زندگی میگردم. آیا میشود از بانوانی که 1400 سال قبل زندگی میکردن به عنوان الگو استفاده کرد؟ خب ما الان تو زندگیمون فراز و نشیب هایی داریم، حاشیه زندگیمون کلی متفاوت شده نسبت به گذشته. خب باید بگم اون چیزهایی رو که ما به عنوان برجستگی های شخصیتی تو بانوان صدر اسلام میشناسیم مسائلی هست که جنبه معنوی داره نه جنبه مادی. چیزهای متفاوت و اشکال متنوع زندگی ما بیشتر مربوط میشه به حاشیه زندگی و این حاشیه زندگی هست که مرتبا تغییر پیدا میکنه، در حالی که شاخصهای اصیل شخصیتی انسان مثل معنویت گرایی، مثل ولایت پذیری، مثل صداقت مثل راستگویی و حالا اون شاخص هایی که چهره انسانی ما رو بیشتر نمود میده، اینا چیزایی که در طول تاریخ تغییر پیدا نمی کنه. با گذر زمان و نسل ها اشکال متفاوتش ظهور پیدا نمی کنه. لذا مطالعه زندگی شخصیت های برجسته مثل بانوانی که از اونها در طول این دهه یاد کردیم، یا بانوان برجسته که به حمدالله تاریخ کشور خودمون اونها رو در دل خودشون جا دادن، میتونه الگویی برای زن مسلمان باشه که در طول مسیر چگونه باید راه رو پیدا کنه. و شاید اگر بخواییم در یک جمله مهمترین برجستگی این بانوان رو، مهمترین فضیلتی که اونها رو شایسته این جایگاه دانسته بشمادیم، ولایت پذیری و تبعیتشون از ولایت هست.
خانم دکتر، همونطوری که اشاره فرمودید، خب زن امروزه ما باید طوری خودش رو تربیت کنه که هم برای خانه و خانواده‌اش اثرگذار باشه، هم خصوصا در مشارکت‌های اجتماعی. فرمودید در زمان جنگ کم زنانی رو نداشتیم، حتی در زمان صلح همین الان کم ما زنانی رو نداریم. توی همین برنامه معرفیشون می‌کنیم به عنوان یک بانوی موفق و اثرگذار، بانویی که به خوبی فرزندش رو تربیت کرده، که خودش هم یک حضور جدی داره توی معرکه رقابت‌های علمی فرهنگی. کم نداریم زنایی که در عرصه فناوری بسیار موفق هستن و بسیار آگاهانه و مقتدرانه خودشون رو در فرایند جهانی شدن به جلو بردن. این الگوه رو چطور تو این زندگی بیاریم که با این همه ترقی و زرق و برق که این زندگی داره، روح معنویت در شخص خود من بانو یا در محیط خانوادم یا محیط کارم باشه؟
شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها یک داستانی رو نقل میکنن که وقتی که شب اول ازدواج حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها سپری شد، پیامبر اکرم از امیرالمؤمنین پرسیدن که همسرت رو چگونه یافتی؟ امیرالمؤمنین در توصیف حضرت زهرا سلام الله علیها این عبارت رو به کار بردن: نعم العون علی طاعت الله، فاطمه کمککار و مددکار خوبی در مسیر اطاعت خداست. یعنی هدف زندگی کردن نیست، هدف آسمانی شدنه. این نکته خیلی مهمه. دنیای امروز همه قداست‌های آسمان رو به روی زمین آورده، لذا ازدواج که یک رابطه مقدس و یک پیوند آسمانی هست، تو دنیای امروز تبدیل شده به یک رابطه زمینی، به عشق زمینی. به خاطر همین هم خیلی زود با آسیب‌ها و خلل‌ها و مشکلات به انفکاک و جدایی منجر میشه. همه انتخاب‌های یک زن مسلمان او رو به مقصد حقیقی آفرینش که لقاء الله هست میرسونه. اگر توی این انتخاب‌ها ولایت پذیری هست، اون هم به خاطر این هست که خداوند این رو برای انسان شایسته شمارده و شایسته دانسته. ما از این مدل شخصیت‌ها تو جامعه بانوانمون، تو تاریخمون، با شخصیتی مثل بانو امین رو داریم که حقیقتاً مثال زدنی هست. پا جای پای بانوان برجسته خاندان اهل بیت گذاشته و کار کارستانی کرده. بانویی که یک دوره تفسیر قرآن، دوره 15 جلدی تفسیر قرآن داره و کتاب‌های اثرگذار و شاگردان و فعالیت‌های ویژه‌ای که ارائه داده. عرضم این هست که برای الگو پذیری از شخصیت‌های برجسته تاریخ به عنوان کسانی که مقصد راهن، آدرس ما برای رسیدن به مقصد هستند، حقیقتاً بزرگترین و مهمترین نکته این هست که هدف زندگی باید رسیدن به لقاء خدا باشه و برای طی کردن این مسیر کمک گرفتن از شخصیت‌هایی که این مسیر رو طی کردن به عنوان شخصیت‌های برجسته و الگوی دینی.
خیلی ممنونم از شما خانم دکتر زهرا فخر روحانی عزیز، کارشناس و استاد محترم حوزه و دانشگاه، که در خصوص زن امروز و اینکه چطور الگو پذیری داشته باشه از زنان عاشورایی صحبت کردید. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم از شما و شنوندگان محترم. خدا نگهدار.
احترام به زن این است که به زن فرصت داده بشود تا اون نیروها و استعدادهای برجسته و عظیمی که در درون هر انسانی خدای متعال به ودی انهاده است، از جمله زن، و استعدادهایی که فقط در درون زنان وجود دارد، این استعدادها بروز کنه در سطوح مختلف، در سطح خانواده، در سطح جامعه، در سطح بین المللی، برای علم، برای دانش و معرفت و تحقیق، برای تربیت و سازندگی. در همه اینها این استعدادها بروز کنه. این احترام به زن اینه.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته یک گوهر. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم و همه ایتان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستانی شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری همسفران آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بیو ای هموطن، بیو ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را، بیو تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. از خداوند منان امید داریم که در هر جای این گوشه از عالم باشید، صحت و سربلند باشید. با این امید برای شما شنوندگان عزیز و ارجمند، من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید.
مدیر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بازداشت و تعقیب و فشارهای اخیر بالای مهاجران تاجیک را در روسیه پیشگیری فعالیت غیررسمی مهنتی در این کشور عنوان کرد و گفت نباید و آن پوشش سیاسی داد. خیرالدین عثمانزاده مدیر مرکز 4 آگوست سال جاری میلادی ضمن نشست مطبوعاتی گفت و مسائل مهاجران در روسیه پوشش سیاسی دادن لازم نیست، زیرا اکثر اقداماتی که در این کشور گرفته می شود برای پیشگیری فعالیت غیر رسمی کاری می باشد. بنابر نوشته سامانه از پلوس، عثمان زاده در این روند میان روهای مهاجران را که اکثرا با مقامات قدرتی روسیه همکاری دارند گناهکار کرد که به خاطر پیدا کردن راه آسان به قیدگیری، دریافت جای کار مناسب و به رسمیت درآوردن فعالیت مهاجران از آنها سوء استفاده می کنند. نامبرده افزود این مسئله دوام ماه‌های آخر با شرکت متخصصان در نهادهای مربوطه تاجیکستان مورد بررسی و تحلیل قرار دارد و اطمینان کامل است که راه‌های حل حقوقیش را پیدا می کند. دعوت به پوشش سیاسی ندادن به فشار و تعقیب مهاجران تاجیک از سوی ماموران انتظامی روسیه در حال است که وقت‌های آخر ظهورات مذکور افزایش یافته است. سامانه از اپلوس در ادامه تحلیلش در این رابطه می نویسد در ماه‌های اخیر کارمندان مقامات انتظامی روسیه مهاجران تاجیک را در هر جا بازار، جای کار، مسجد و شیوه غیر مقبول و در بعضی حالت‌ها تحقیرآمیز بازداشت و حتی لت و کوب می‌کنند. کار به جای رسیده است که کارمندان مقامات امنیتی روسیه حتی دانشجویان تاجیک را به سبب لت و کوب نموده با گذشت ماه‌ها سبب چنین رفتار خود را شرح نداده‌اند. در پی لطوکوب دانشجویان و بازداشت‌های عموی مهاجران تاجیک در روسیه، وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در تاجیکستان را به بنای وزارت خارجه دعوت و نگرانی خود را از برخورد نامناسب با دانشجویان و مهاجران تاجیک ابراز نمود. اینچنین وزیر کارهای داخلی داستان کل و وکالتدار عاید به حقوق انسان در تاجیکستان با ارسال مکتوب به همتایان روسی خود تحقیق عادلانه و خالصانه لطوکوب و بازداشت عموی دانشجویان و مهاجران تاجیک را طلب کردند. برخی کارشناسان گفتند مهاجران کاری دوام 10 ساله هاست که با یک وسیله اصلی فشار روسیه به کشورهای آسیای مرکزی جهت دستیابی به اهداف سیاسی تبدیل یافته است و این اولین مراتبه نیست که روسیه مهاجران کاری را در قلمرو خودش مورد فشار قرار می‌دهد. سالهای قبل نیز منصبداران سطح گوناگون روسیه سری هر چند وقت و برای به منفعت خود حل کردن این یا آن مسئله و حضور مهاجران در قلمرو روسیه و عاقبت‌های اخراج آنها اشاره ها می‌کردند. بازینگر منتخب جوانان تاجیکستان و اشتراکچی چمپیونات جهان شاهرخ سنگوف برای جستجوی کار به اسرائیل نزد مسکو رفت. بنابر گزارش سامانه سپوتنیک، فوتبالباز تاجیک شاهرخ سنگوف که در باشگاه ریگر تدس بازی میکرد فعالیت کسبی ورزشیش را قطع کرده. در این باره یک منبع سپوتنیک تاجیکستان در ریگر تدس خبر داده افزود که سنگوف فعالیتش را در باشگاه مذکور خاتمه داده است. بنابر نوشته منبع، فوتبالباز تاجیک که همچون حمایتگر طرف راست بازی میکرد تصمیم گرفت که به مهاجرت کاری به روسیه رود. این برای ما از دست دادن فوتبالبازی با استعداد است، نوشته است منبع. طور در دسته تاکید شد اکثر وقت برای بازیگران جوان در فوتبال به دست آوردن مبلغ دشوار است تا برایشان امکانیت فراهم گردد که تحصیل کنند، عائله دار شوند و یا خانواده‌شان را تأمین کنند. همه این تأمینات مبلغ را طلب میکنند. گفته میشود فوتبالباز امیدبخش شرطنامه‌اش را با ریگر تدس که سال 2022 از فیزکند واسه به آن گذشته بود تمدید نکرده است. حتی قبلا او در هیئت باشگاه جوانان لوکوموتیو پامیر یعنی دوشنبه بازی میکرد. با گفته این منبع شاهرخ سنگوف ها حالا در اسرائیل نزدیکی مسکو به سر میبرد و در جستجوی کار قرار دارد. در حال حاضر پایگاه آلمانی ترانسفر مارکت ارزش بازیگر را 175 هزار یورو ارزیابی کرده است و در لیگ عالی تاجیکستان در هیئت ریگر تداز 10 بازی انجام داده است. در دوشنبه مسئله افتتاح نمایندگی خدمات شناسنامه و روادید و آماده نمودن مهاجران کاری پیش از سفر بررسی شد. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک، در ملاقات وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان گلناره حسنزاده با هیئت روسیه تحت راهبری معاون وزیر مهنت و حفظ اجتماعی این کشور مختیارا و الینا، سه مسئله مهم مهاجرتی بررسی شد. در این باره دفتر مطبوعاتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر داده است. بنابر اطلاع منبع، ضمن ملاقات مسئله های زیرین مورد بررسی قرار داده شدند. یکم، رفت اجرای سازشنامه بین حکومت تاجیکستان و حکومت روسیه درباره جلب متشکلانه شهروندان جمهوری به فعالیت کاری موقتی در قلمرو روسیه. دویم، افتتاح نمایندگی کارخانه واحد دولتی فدرالی خدمات شناسنامه و روادید وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان. و سیوم، آماده نمودن مهاجران کاری پیش از سفر، تشکیل و تکمیل تعلیم کسبی 100 هزار مهاجر کاری در مؤسسه های تحصیلات ابتدایی کسبی و مرکز تعلیم کلانسالان تاجیکستان با طلبات بازار مهنت روسیه جوابگو و احتمال آموزش کسبی آنها از جانب کارفرمایان این کشور. تأکید شده است که ضمن ملاقات طرفها آمادگی خود را جهت تحکیم پیوست همکاری در سمت‌های ذکر گردیده و رشد مناسبت‌های دو جانبه اظهار نمودند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران با پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شوقم به حسنت نمی رسم،
همراهانی همیشگی ما در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. تشکر میکنیم از شما که وقت گذاشتید و برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
نبسته به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن حرام که اوندو شده به سینه نزدی، به من حرام که نزدیک از او جدا جدا. من چشم دل بسوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا. چشم دل بسوی نباد در سبوی، که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا من. در آسمان
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر مزد رها 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 من زمن هر آن که او دو چو دل به سینه نزدیک به من هر آن که نزدیک از او جدا جدا من
Yeah.